أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد. سيما بقي صلى الله على النبي والعلى مجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم روایات در باب وقت، وقت نماز ظهر و عصر که ابتداش رو ما در نظر گرفتیم، گفتیم 5 طایف است. همین خود مبدا نماز ظهر رو که در نظر بگیریم، 5 تا طایفه کلا دیگه گفته شد. من اجمالا تکرار میکنم تا ببینیم جمع بین این 5 تا طایفه رو چجور انجام بدیم. یک طایفه میومد میگفت مبدا وقت ظهر بلکه وقت عصر سر زواله، یعنی به نفس این که زوال واقع شد هم وقت ظهر شده هم وقت عصر. دو، طائفه دوم این بود که یک قدم بعد از زوال میشه وقت نماز ظهر، یعنی سایه یک قدم که بیشتر شد تازه میشه وقت نماز ظهر، یعنی بلافاصله بعد تا از اون شد نمیشه نماز بخونید. بعد به اندازه یک قدم که یک قدم مقابل تقریبا یک وجبه، یک قدم و یک وجبه حساب میکنن، قدم انسان تقریبا یک وجبه، به اندازه یک قدم سایه بیشتر شد اون موقع میشه وقت نماز ظهر، بعد وایسیم تا یک قدم بشه. طائفه سوم گفت دو قدم بعد از زوال میشه وقت نماز ظهر، یعنی سایه مثلا فرض کنید شاخصی گذاشتید سایه اینجاست یه وجب دو وجب، حالا که دو وجب سایه بیشتر شد وقت نماز ظهر میشه. اینم یه روایت. طائفه چهارم تعبیرش این بود که حالا البته اون دو قدم رو گفتیم با ذراع مساویه، یادتون بوده باشه دو قدم رو اومدیم گفتیم با ذراع مساویه. یه طایفه هم البته بود و اون این بود که میگفتن مبدا نماز ظهر زواله، مبدا نماز عصر چیه؟ 4 رکعت بعد از زواله. اینا مقابل اون طایفه اول بود، چون طایفه اول میومدن میگفتن که ظهر عصر هر دوشون به نفس زواله، که گفتیم من کاش فوتبال این گلو داره تو طریقه به اوربش میگه، یعنی اگر شما حواستون پرت شده بود نماز ظهر رو قبل زوال خونده بودید، نماز عصرتون از سر زوال شروع شد، میگه نماز شما صحیحه. میگه آقا سر زوال خوندیم، این 4 رکعت مختص به ظهر، میگه من وقت اختصاصی رو قبول ندارم. نظر ایشون اینه وقت اختصاصی رو قبول نداره. علی ای حال اونم یه طائفه از روایات بود. پس یه طائفه وقت ظهر از هر دو سر زوال، یه طایفه وقت ظهر سر زوال از 4 رکعت بعدش، یه طایفه وقت ظهر یه قدم بعد زوال، یه طایفه وقت ظهر دو قدم بعد زوال، که دو قدم گفتیم مساوی با چی میشه؟ یک ذراع. ببینید یه وجب دو وجب، دو قدم که گفتیم یعنی یک ذراع. طایفه پنجم، طایفه پنجم هم گفتن یک قامت بعد از زوال، که البته بعضی این طائفه پنجم رو با همون طائفه چهارم یک میدونن. روایات داریم که طائفه پنجم و طائفه چهارم یک میدونن، اما بعضی ها گفتن دو تاست. چرا؟ حالا اینو من خدمتتون بگم که این وجهش روشن بشه. چهارم ذراع شد، قدمن شد، پنجم قامت شد. بعضی گفتن طائفه پنجم و چهارم یکیه، میگیم به چه دلیل؟ روایاتی هست که بعدن میخونیم که اومدن گفتن قامت اندازه یک ذراعه. حالا یکی بگه بسم الله، آخه چجوری قامت یه ذراعه؟ میگن مراد قامت، قامت رحل پیغمبر خدا بوده، این منصوصه تو روایت. بعضی جاها مراد از قامت، قامت رحل پیغمبر خدا بوده، رحلی که روی مرکب میذاشتن با اون بار یا به اصطلاح اون که میذاشتن روی شتر، این رحل پیغمبر خدا که روی شتر میذاشتن وقتی روی زمین میذاشتن اینقدر بوده. گفتن به اندازه قامت، یعنی قامت رحل پیغمبر خدا، قامت خود رحل مرادشون بوده. ببینید این وجه باعث نمیشه که ما طائفه پنجم و چهارم و یکی بکنیم، این یادتون باشه. چرا؟ چون در بعضی از روایات طائفه پنجم فرمودن اون موقعی که سایه و فی اندازه خودت بشه، مثل خودت بشه، تا تو اینجا دیگه مراد از قامت، قامت رحل نیست، قامت خود شماست. قامت شما هم یه ذرا نیست، قامت آدم دو وجب نیست، و این دو وجب اینقدر میشه. بنده این ببینید این قامت رحل پیغمبر خدا، اونجا دیگه قامت یه انسان نمیشه با قامت رحل یکی کرد. پس قول طائفه پنجم روایات با طائفه چهارم روایات یکی نیست. طائفه پنجم قامت انسان رو داره میگه، طائفه چهارم ذراع رو داره میگه. بعضی جاها قامت مراد قامت رحل بوده، اون همون ذراعه، اینو ما قبول داریم سلم. بعضی جاها از قامت اراده کردن قامت رحل، اون هم مصابه با ذراع و مصابه با قدمه. پس خلط نشه، قامت اگر گفته شد توی قول پنجم، تو طائفه پنجم از روایات، مراد قامت انسانه که ذلک مثلک، سایه شما به اندازه خودتون میشه. پس پنج تا طائفه چی شد با هم؟ متعارض شد به حسب ظاهر. بعد حل تعارض بکنیم، تعارض بدنیه. ببینیم تعارض رو چی جور باید جمع بکنیم. مرحوم شیخ طوسی سه تا وجه در جمع بین روایات آوردن. مرحوم آقای خویی این بچه اول رو گرفته و سفت پرورنده و قائل به همون بچه اول شده، تو بیانش با بیان شیخ طوسی متفاوت. وجه اولی که شیخ طوسی در جمع بین اینها آوردن، شیخ طوسی در وجه اول میفرماین که وقتی که شمس زائل میشه دخل وقت ظهر، الا اینکه کسی بخواد نماز نافله بخونه، متا تعبیرشون الا لمن یصلی نافله الصبح و صلاه الصبح تختلف باختلاف المسلمین، کسی میخواد نافله بخونه، ذکر بگه، تسبیح بگه، این نماز مختلفه به اختلاف مسلمین. یه کسیه که نمازشو نماز دو رکعتی رو توی یه دقیقه میخونه، یه کسی تو سه چار پنج دقیقه میخونه، یکی آروم آروم میخونه. اصلا میبینی یخمونی قلت و اللهش هم نمیخونه، سوره رو نمیخونه، به اقل ما یمکن قنوت نمیخونه، به اقل ما یمکن اکتفا میکنه با حرکات تند صلاتی خودش. یه کسی پنج دقیقه طول میده. وقت شما در نظر بگیرید بعضی ها صلاتشون صلات ابوابین، قبل اذان ظهر هم مثلا چهار رکعتشون میخونن، حالا با بسته به اون بحثی که حالا آیه قبل اذان ظهر چقدر میشه از هشت رکعت نافله ظهر رو خوند، چهار رکعت رو میشه خوند یا شش رکعت رو میشه خوند، حالا اون یه بحث جداییه. قبل نماز ظهر نافله ظهرشون رو میخونه، بعد زوال بلافاصله که زوال شد دیگه نمیشینه صدا اذانم گوش بده. این هستش مستحبه که اذان تکرار کنی، وسط نماز که تکرار نمیکنی که. ببینید اگر یکی خواست این مستحب رو عمل نکنه میتونه سری نافله رو بخونه بعد نماز ظهر رو بخونه، اما یکی کسی میخواد طول بده، وقتی خواست طول بده بعد بعد نماز ظهر اذانی که آروم آروم میگن اینو گوش بده و تکرار بکنه و بعد نوافل ظهر رو بخونه، هشت رکعت نوافل ظهر، بعد میشه وقت نماز عصرش. ببینید رو همین اساس شیخ توسیم فمن اوقات متفاوت میشه. یه کسی اگر نخواد نافله بخونه تا زوال شد همون ثانیه احتیاط هم میخواد، نماز صبح و نماز مغرب و عشا تو تعیین اذان و تشخیصش اختلاف هست، تو تشخیص اذان هم صبح هم مغرب اختلاف هست، بعدم مستاغن هم احتیاط داره، یعنی تو میخواید تطبیق بکنید که الان فجر صادق هست، میخواید تطبیق بکنید سقوط شفق رو، این تطبیقش یه مقدار فرق میکنه، چون آروم آروم این نور داره. مثلا فرض کنید که ظاهر میشه تو اذان صبح و تو اذان مغرب داره آروم آروم زائل میشه، که کدوم مرتبه رو شما بهش بگی زوال، بعد همجوری بشه تا بگی یقین کردم که دیگه زواله. برای همین توی اذان صبح و اذان مغرب اختلاف زیاده، اما اذان ظهر با شاخص اگر خلاصه شما با دقت هم نگاه بکنی، حتی اگر این دقت های میکروسکوپی هم نبوده باشه، دقت های ذره بینی و میکروسکوپی هم نبوده باشه، ثانیش رو میتونید مشخص کنید. یعنی دستگاه قشنگ تو نگاه بکنید میبینید سایه داره میاد پایین میاد پایین، به این نقطه رسید چوکت اومد بالا، ریسک بشه ببینید همجور سایه وقتی ریسک نگاه میکنی میبینی داره میاد پایین میاد پایین، به یه نقطه میرسه دوباره شروع میکنه اومدن بالا با سرعت. اون نقطه که رسید به ته شروع کرد بالا، یه صدم ثانیش هم میشه مشخص، چیز نیستش که اختلافی بوده باشه ملاک. سر همون لحظه زوال شما میتونید نمازتون شروع کنید، الا لمن اراد ان یصلی النافله، اگر کسی میخواد نافله بخونه اون براش جداست. وقت نافله فرق میکنه، یکی نافلش یه قدم بعد از زواله، یکی نافلش دو قدم بعد از زواله، یکی میخواد با طول و تفصیل بخونه، یه قامت بعد از زواله. یه حرف شیخ دوست، این جمع اول که تو بیان آقای خویی میرسیم، مستندات آقای خویی هم میان براش ذکر میکنیم. این جمع یه نوجه که شاهد روایی هم داره تو ضمن کلام آقای خویی، اینو عرض میکنم حالا خدمتتون. ببینید آقای خویی هم همینو اومدن فرمودن. بعد تعبیر آقای خویی اینه، حالا این حرف اول که مال بچه اول که مال شیخ طوسی بود، آقای خویی میپرورونه اونو. بعد تعبیر اینجور میکنه، میگه که طائفه اول روایات که ذکر کردیم که ازا زالت شمس دخل وقت الظهرین، میفهمد این به حسب ذات و جعل اولیست. این که یه قامت بعد زوال یا دو قامت بعد زوال یا یک قدم بعد زوال یا دو قدم بعد زوال یا یه قامت بعد زوال، اینا همه به حسب جعل ثانویه. جعل ثانوی اسم این مسئله نوافل رو ایشون جعل ثانوی گرفته، یعنی جعل اولی همونه که در طائفه اول اومده بود که مشهورم بود. جعل ثانوی چیه؟ یه قدم بعد زوال، دو قدم بعد زوال، یه قامت بعد زوال. این جمع انصافا جمع خوبیه که شیخ طوسی گفته. شاهد این جمع چیه؟ آقای خویی روایاتی رو ذکر کرده به عنوان شاهد جمع، که اینو شیخ طوسی هم بعد اشاره بهش کرده. بعضن من روایتشون میخونم، شما بنویسید ببینید دلالت بر این جمع داره یا نه. یک، موثقه عمر ابن حنظله، سندش اینجوره، آدرسش هم عرض میکنم خدمتتون. موثقه عمر ابن حنظله، استبصار شیخ طوسی، جلد یک، صفحه 249، جلد یک استبصار، صفحه 249. این موثقه عمر ابن حنظله است. ببینید سند اینجوره، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه رو گفتیم چیه؟ از ثقات واقفی است. او از کی نقل کرده؟ عن صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع مشایخ الصفات. او از کی نقل کرده؟ او از الحارث ابن مغیره، حارث ابن مغیره از اجلا اصحاب امامی است، هم امامیه هم از اجلا اصحاب اجلا اصحاب. اونم نقل کرده حارث ابن مغیره عن عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله رو که یادتونه تو بحث سال پیش، بله مفصل تو بحث چی بود؟ تعادل تراجی اصول بود. تو بحث تعادل تراجی تو آخر اصول روایت عمر ابن حنظله رو نقل کردیم بر تعارض روایات. بعضی هم گفتن روایت عمر ابن حنظله اعتبار نداره، ما آمدیم گفتیم روایت عمر ابن حنظله وجوه بسیار کثیره برای اعتبارش هست. چرا؟ وجوه متعدد آوردیم بر توصیف عمر ابن حنظله که از بعضیش استفاده می شد، این که شخص جلیل القدر هم هست، نه فقط موثق باشه. این از عمر ابن حنظله. پس سند این روایت میشه موثقه. چرا؟ از جهت این که این روایت اولین راویش حسن ابن محمد ابن سماعه بوده و او از ثقات واقفی است، دیگه نمیتونیم بگیم صحیحه عمر ابن حنظله، اینجا مجبوریم بگیم موثقه. چرا صحیحه نمیتونیم بگیم؟ چون یکی از روایات ما که تو اول روایت حسن ابن محمد ابن سماعه است واقفی است، اما چون ثقه است روایت معتبره میشه موثقه.
صرف واقفی بودن دلیل میشه
که ما ایشون مثلا موثقه
دیدیم
یعنی چهارم سرم بسیاری که رفتی به ارتباطاتش هم نداشته، این نماز یا روایتی دیگری که بابای ارتباطی نبوده، اینا دلیل میشه که آدم ها بسیار تو اینجا هم میشه نماز موثقه حساب کنید. نه ببینید، ببینید صحیح به روایت میگن که روایتش همه چی هن؟ صحه امامی هن. اگر روایت که ما داریم نقل میکنیم تو میون رجالش یکیشون ثقه نبوده باشه، واقفی باشه که ثقه نیست، که اون روایت از اعتبار ثابت میشه. اگر واقفی بوده باشه که ثقه باشد، چون امامی نیست دیگه به روایت صحیح نمیگیم، میگیم موثقه. یعنی این روایت اعتبارش از باب صحت صحیح نیست، موثقه است. موثقه هم معتبره، موثقه هم حجته. یعنی تو باب صحیح نیست بعد موثقه است. چرا؟ چون یکی از راویاش چیه؟ واقفی صدقه بوده. یعنی اصطلاحا به موثقه به چی میگیم؟ اون یکی مثلا یکی از رواتش فتحی صدقه بوده یا واقفی صدقه بوده یا عامی صدقه بوده، سنی صدقه بوده.
اینجا بس دیگه در مورد اینکه اینا مثلا اولش که چیز نبودن، همون اولش که فتحی یا واقفی نبودن، اون یه بخشی از عمرشون مثلا امامی بودن، بعدش حالا یا واقفی شدن یا فتحی شدن. اون روایاتی که از اون توی سن مثلا امامی بودنشون نقل شده، اینا بازم موثقه حساب میشه. گرامی مثلا 10 سال اول مثلا عمر محمد بن حسن بن سماعه رو مثلا درک کرده، ازش روایت نقل میکنه، بقیه‌ش رو ندیده.
اینو بحثش رو عرض کردم یه بار خدمتتون، یادتون باشه در مورد علی بن ابی حمزه بطائنی گفتیم از رؤوس واقف است، روایاتش رو بعضی ها تضعیف میکنن، ما میگیم تمام روایتش، منتها در این که روایتش رو چجور اسم بیاریم، بعضی ها میگن موثقه، ما حتی میگیم صحیح هم میشه گفت. به چه اعتبار؟ گفتیم چون روایاتی از خواب اخذ کردن در زمان امامی بودنشه، به این اعتبار بهش صحیح هم میشه گفت. اما خیلی دیگه گیر تو این بحث ما ندادیم، گفتیم شما صحیح میخواد بگی موثقه بگی اشکالی نداره، اما چون این در زمان امامی بودنش روایت ازش نقل شده در حکم صحیح است. اگر میخواد بگی موثقه این در حکم صحیح است، اما اگر مال بعد دوره وقفش بود، چون این جزء رؤوس واقف است و رؤوس واقف جزء کذابین بودن، از اعتبار ثابته. حسن ابن محمد ابن سماع جزء رؤوس واقف نیست، جزء کسایی بوده که تو زمان واقفی بودن هم اصحاب ازش نقل میکردن، کمان که از بعضی از سنی هم نقل میکردن. یادتون باشه سکونی از کی؟ از عامه است. چقدر روایت داریم ما ازش؟ خیلی روایت داریم. هی میبینید ان نوفلی ان سکونی، ان نوفلی ان سکونی. دیدید که سکونی خیلی زیاد روایت داره، همونی که میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه من دختر دار شدم، روایتش معروفه که بعد حضرت میفرمان ناراحت بوده، حضرت میفرمان رزقش با خداست، رزق تو رو دخترت نمیخوره. بعد حضرت میفرمان اسمشو چی گذاشتی؟ بعد میگه اسمشو فاطمه گذاشتم. حضرت آه میکشن. بعد میفرمان حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی نزنش، من بهش دشنام نده. اون هم روایت از سکونی، سکونی از عامه است. تو مفصل روایت کافی ازش داریم، نه تنها واقفی، از عامی هم ما داریم نقل میکنیم، اما اسمشو میذاریم موثقه. چرا نمیگیم صحیحه؟ اگر یکی از روایت از جهت اعتقادی فاسد باشه، امامی نبوده باشه، ولی کن ثقه باشه، این روایت میشه موثقه. همین که امامی نبود میشه چی؟ روایتش میشه موثقه، صحیح نیست. اینم از مسئله موثقه. حالا اینجا میشه موثقه. خب سند ظاهرا تمام، اما متن روایت. قال کنت و عقیس و شمس عند ابی عبدالله علیه السلام فقال یا عمر الا انبئک بابی من هذا. ببینید عمر ابن حنظله هی میمده وضعیت خورشید رو قیاس میکرده پیش حضرت، الان خورشید تو این وضعیته، بعد تو این وضعیته، بعد تو این وضعیته. حضرت میفهمن که عمر من یه چیزی واضح تر از این برات بگم. قال قلت بلا، بله بگید. جوئل تو فداک، حضرت جواب میدن. فان قال اذا زالت الشمس فقط، اذا زالت الشمس فقط وقع وقت الظهر، به نفس زوال وقت ظهر واقع شد. ببینید این همون جزء روایاتی گفتم، ببینید اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، این جزء اون روایات نیست، اما این هم همون متن رو داره میرسونه. یعنی این روایاتی که داره میرسونه فقط نباید بگیم همون مثلا 6-7 روایته، روایات دیگه هم هستش که همین مبنا رو میرسونه، لذا بعضی از تعبیر به تواتر کردن. اذا زالت الشمس فقط وقع وقت الظهر الا ان بین یدیها صبحتون. این جلو یک تسبیحاتی از مراد تسبیحات نمازه، یعنی از کاری هست، نمازی باید بخونی. و زالکه الک، این با خودته. فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ صُبْحَتَكَ فَهِنَ تَفْرُغُ مِنْ صُبْحَتِكَ. اگر تو این ذکرت رو، این تسبیحت رو که مراد اینجا نمازه، اگر این تسبیحت رو تخفیفش بدی، مخففش بکنی، هر وقت از این تسبیحت، از این نوافلت فارغ شدی، اون موقع نماز رو بخون. و ان تولت فهین تفرغ من صبحتک، اگر طولانیش کردی هر وقت از صبح خودت فارغ شدی. ببینید این وقت نافله، وقت نافله رو ازت دارم بیان میکنن، کم به اندازه یه قام، به اندازه چقدر خوندی، به اندازه یه قامت سایه، به اندازه دو قدم، به اندازه یه قدم، هر چیزی که خودتون خواستی ازت میفهمن الیک با خودت. نوافل با خودت که طول بخوای بدی یا یواد مثلا قصیر بخون، اگر خواستی طول بدید و نمازتون یه ذره دیرتر میشه. حالا اینکه کدومش باشه یه حرف جدا، اما ببینید تو همین روایت هم که حضرت دارن اشاره میکنن به وقت نماز، به عمر ابن حنظله، دارن فهمن اصل وقت نماز که یه نفس زواله. این یه روایت. حالا بعضی این روایت رو قبول ندارن و چه ایرادشون اینه که عمر ابن حنظله رو قبول ندارن و رد میکنن عمر ابن حنظله رو، که با مفصل بحث کردیم در مورد وساقتش و وساقتش مفصل گفته شد. این روایت بعدی، حتی یه نکته هم عرض کنم، تو این روایت اگر عمر ابن حنظله هم کسی باز بیاد بگه که فاقد اعتباره، ما از جهت دیگه این روایت رو میگیم حجته، یادتون باشه. چرا؟ صفوان. احسن، صفوان تو این روایته. ما گفتیم اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و انها اولا، معناش اینه که اگر سند صاحب کتاب مثل شیخ طوسی تا صفوان صحیح بود، صفوان از فقهای اصحابی که در حدی بوده که سند بین او و امام دیگه بررسی نمیشه، یعنی ازش تلقی و قبول میشد، اصحاب تلقی قبول میکردن. اجمعت الاصابه بر تصحیح اونجی که یسه و انها اولا، هر چیزی صحیحاً ان این انها اولا برسه به ما، صحیحاً از صفوان و امثال صفوان به ما برسه، اصابه گروهشی همه اجماع دارن برای اینکه این روایت صحیحه. یعنی را انقدر عظمت داشتن این اصحاب اجماع که واسطه بین اونها و امامو دیگه نگاه نمی کردن، گفتن اینا فقط روایت صحیحه نقل میکنن، چون کبار اصحابن. این یه چیز بعیدی نیست. هم تو اخیرم بعضی هم گفتن که مثلا ما به فتوای سه نفر، به فتوای سه نفر بعضی فتوا میدادن، میرزای شیرازی اول و دوم و شیخ، مثلا اینقدر عظمت میدیدن در نظرات شیخ و میرزای شیرازی اول و دوم، هم میرزای شیرازی اول صاحب فتوای تحریم تبوکو و میرزای دوم رهبر انقلاب عراق مقابل انگلیس، اینا انقدر عظمت داشتن بعضی به فتوای این سه نفر فتوا میدادن. خیلی وقت اونم اصابه اجماع کردن به اینکه اون چی که اینا نقل میکنن، چون از فقهای بزرگ شیعه بودن اینا، میگن روایتشون روایت صحیحه. اینم بر اساس این مبنا، یعنی اگر عمر ابن حنظله هم شما بگید که مورد قبول نیست و وساقت نداره، بازم حجت این که عمر ابن حنظله وجوه کسی رو در وساقتش هست، وجوه. و روایاتی هم هست بعضی اومدن این روایت رو هم کردن که از خودش لذا حجت نیست، در حالی که نه، اونی هم که از خودش بود داله بر جلالتش بود، از غیر خودش هم داشتیم. روایت دوم، مرسله محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب نوادر. ببینید صاحب نوادر رو قبلا مفصل در عظمتش صحبت کردیم، روایات که تو نوادر نقل میکنه میگه من فقط از طریق ثقات نقل کردم. صاحب نوادر روایت اینجور نقل میکنه، سند اینه: محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری بزرگ قمیه، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی الامران الاشعری صاحب نوادر الحکمه، قال کتب بعض اصحابنا الى ابی الحسن. ببینید این کتب بعض اصحابنا الى ابی الحسن، بعضی از اصحاب ما به حضرت اینجور نوشتن. اینو بعضی مرسله حساب میکنن، لذا ما هم گفتیم مرسله ای که موثق است نزد ما. چرا؟ چرا این مرسله موثق است؟ چون که اون شخصی که مرویون انه صاحب نوادره، ما مرویون انهاش رو سقه میدونیم، الا اینکه 30 نفر حدوداً استثناء شدن. تو بعضی از این 30 نفر ما حرف داریم، استثناء کردن اینا رو، هم احمد بن محمد بن نصر، محمد بن نصر بن ولید اینا رو استثناء کردیم. ولی که ما میگیم اگر یه جایی از صاحب نوادر از کسی نقل کرد توثیقش ثابته، اما چون نگفته این شخص کیه تضعیف در مورد این شخص ثابت نیست. این بعض اصحابش هر کی که میخواد بوده باشه توثیق ازش ثابته، چون از فقط از ثقات نقل میکنه، اما تضعیف دیگران ثابت نیست. از میون اون چند صد نفری که ایشون ازشون نقل کرده 30 نفر استثناء شدن. وقتی تضعیف ثابت نشه و احراز نشه ولی کم توثیق احراز بشه، این شما باید بگید موثق است، یعنی ولو مرسل است. ان رجل من اصحابنا، ان بعض اصحابنا، اصلا ان رجل. حالا بعض وقتا عنوان مرویون ان مدح داره، بعض وقتا مد نداره، مجمله. مثلا یه وقت میان میگن ان رجل تو ارسالش، ما این رجل که میگن ان رجل، چه واسه که بخوام این رجل رجل ناشناسی بوده، اینو نمیشناخته، لذا وقتون نمیشناخته ما میگیم مشمول توثیقش نیست. آخه میگن رجل به صورت نکره، این رجل نکره ما از کجا بگیم ثقه است معرفش بکنیم. اما وقتی میگن بعض اصحابنا، یعنی این شخص جز اصحاب ماست، همجور که شما به هر کسی که نمیگید از بعض اصحاب ما، ان بعض اصحابنا، اصحاب خودمون، نخواست اسم بیاره، حالا یه جهت طبیعیه بوده هر جدی بوده نخواست اسم بیاره، اما عنوان براش آورده بعضی از اصحاب ما، اینجور عنوان براش آورده. وقتی این چنین عنوانی آورده بشه، این روایت توصیف صاحب نوادر رو داره، تضعیف اونایی که استثناء شده روش نیومده. رضا اینجور مرسلات صاحب نوادر رو ما میگیم چیه؟ معتبره. الی ابی الحسن علیه السلام روبیان آبائک، ببینید سوال خیلی دقت کنید، جمع بین این روایات تو این روایت خوابیده. روبیان آبائک القدم و القدمین، از پدرانت قدم و قدمین نقل شده، و الاربع، چهار قدم هم نقل شده، هم قدم نقل شده، هم چهار قدم نقل شده، هم دو قدم نقل شده، و القامه و القامتین، از پدرانت قامه و قامتین نقل شده در مورد وقت نماز ظهر و عصر، و ذل مثلک، از پدرانتون ذل مثلک یعنی قامت شخص انسانی نقل شده. ببینید سوال چجور داره جامعه میپرسه و همه این روایات رو دیده، معلوم میشه اون روایات صد اول همه اینا به این رسیده بوده، میگفت آقا ما چی کار کنیم آخه، اینقدر روایات مختلف از اینا رسیده، و زرا و زراعین، روایات زرا و زراعین هم رسیده. ببینید نتونسته جمع بکنیم، ولی سوال میپرسیم یه چیه قضیه. فکتب علیه السلام، حضرت جواب نمیشته. حالا جوابو ببینید، جواب ابوالحسن، ابوالحسن معمولا وقتی مطلق میاد معمولا حضرت موسی بن جعفر، احتمال امام رضا هم داره ابوالحسن، اما اگر مثلا امام هادی بود دیگه مفتن ابوالحسن سالس، اینجا چون قید نروده احتمالا حضرت موسی بن جعفر باشه. حضرت چجور جواب میدن؟ فکتب علیه السلام لل قدم و لل قدمین، نه قدم و نه قدم، بعدی اقوالم همه رو همینجور یعنی منظورت میشه، لل قدم و لل قدمین، اذا زالت شمس فقط دخل وقت الصلات، وقتی زوال شمس شد وقت صلات داخل شده، قدم و قدمین نیست اینجا. ببینید حضرت دارن نفی میکنن، تو اون روایت اثبات بود، اینجا نفیه. لال قدم و لال قدمین، اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلات، و بین یدیها صبحتون، یه صبحی هست این وسط، خودشون صبح رو تفسیر میکنن، یعنی گفتم نماز 8 رکعت نافل است، صبح مراد چیه؟ و بین یدیها صبحتون و هی سمان و رکعات، این صبح مرادمون 8 رکعته، صبح این تسبیح و ذکر، این ذکری که شما میخواید بگید، این مراد 8 رکعت نافل است. آدرس روایتشم وسائل جلد 4 صفحه 135. ببینید تو اون بابی که شما نگاه میکنید نیست، یه ذره عقب سری، و بین یدی ها صبحتون و هی سمان و رکعاتن، فان شئت تولد و ان شئت قصرت، اگر خواستی طولش بده، اگر خواستی تقصیر کن، ان شئت تولد و ان شئت قصرت، ثم صل ظهر، بعدش نماز ظهر رو بخون. ببینید این دوباره صریحه توی معنا بود. فاذا فلقت کان بین الظهر و العصر صبحتون، وقتی فارغ شدی از نماز ظهر، بین ظهر و عصر هم صبح هست، و هی ثمانی رکعات، دوباره 8 رکعت، دوباره تفسیر میکنن، و ان شئت تول و ان شئت قصر. ببینید این ملاکه. بعد میفهمند خلاصه نماز عصر رو بخونم. خب اینم از این روایت که تقریبا این همون جمعی که ایشون فرمود توش داره. یه موثقه زرعی محاربی هم هستش که حالا اینم میخواید بذاریم برای فردا ان شاء الله.